چجوری قراره به اون هدفی که واسش ساخته شدیم برسیم؟ چجوری قراره به اون شادیه برسیم و این زندگی برامون رضایت بخش باشه، لذت بخش باشه؟ تو این اپیزود قراره در مورد زندگی استراتژیک صحبت کنیم. به دید خوش اومدید.
گفتم سلام خانوم، بی خیال نگو فردا چی میشه دیگه، بس خانوم نگو تکلیف دردا چی میشه. گفتم سلام خانوم دیگه برام قانون، به من قانون جنگه، ولی برنده اونه که میتونه خون سردارون به جنگه.
خب سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان ما، خیلی خوشحالم که در کنار علیرضا هستیم بالاخره بعد از اون همه کشمکش هایی که تو اپیزودهای قبلی تونستیم دیگه به هم برسیم و این ویدیو رو هم آماده کنیم. این قسمت قراره که به صورت ویدئویی هم در اختیار شما قرار بگیره.
سلام داوود و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز پادکست دید. خیلی خوشحالم از اینکه اینجام در آستانه سال جدید، احتمالا وقتی که این ویدیو آماده میشه و پادکستش دیگه تو سال 1402 هستیم، پس تبریک میگم سال جدید رو به همه عزیزانی که ما رو دنبال میکنن. یه فرصت خوبی شد و گفتیم که چقدر بهتر که این اپیزود رو در واقع هم تصویری داشته باشیم هم صوتی. من خودم تجربه اولم که قرار جلو دوربین 40 دقیقه بدون کات بشینم و به نظرم جالبه، بریم امتحانش بکنیم ببینیم چطوره.
با ما همراه باشید.
آره و یه موضوع خیلی جالبه دیگه. آره زندگی استراتژیک.
حالا قرار چیزای خیلی باحالی بگیم که خودمون که خیلی ذوق کردیم. آره. امیدوارم که برای شما هم مفید باشه.
آره خب شروع کن دیگه تو. خب که از اون بحث سوگ و اینا که اومدیم چی شد که سیری
آره. بده. ما این پادکست رو حالا یه سامری بدم، یک ببخشید خلاصه ای از اینکه قراره چه کارهایی کردیم. ما از تقریبا میتونم بگم که وسطای این سال 1401 بود این ایده پادکسته به ذهنمون رسید، تونستیم بسترش رو درست بکنیم و در مورد سوگ صحبت کردیم دو تا اپیزود. خب اپیزود خیلی باحالی بود، بازخورده باحالی بود و اومدیم در مورد تاب‌آوری صحبت کردیم، این روند رو اومدیم جلو و الان موضوعی که حالا پیشنهاد دادیم و به این نتیجه رسیدیم این بود که زندگی استراتژیک رو بیایم باز بکنیم. چجوری حالا از اون حالت افقی به حالت عمودی تبدیل بشیم، اگه افتادیم چجوری بلند شیم، چجوری بتونیم به راه رفتن حتی ادامه بدیم. خب من اگه بخوام یه مختصر توضیح بدم و شروع بکنم بحثو، در واقع تمام اون چیزی که ما تو این اپیزود قراره بهش برسیم اینه که ما چجوری از این حالی که داریم، از این وضعی که داریم برسیم به اون وضع مطلوبی که در واقع هدفمونه، اون شادی واقعیمونه. اینکه چجوری برسیم میشه اون زندگی استراتژی ما، اینکه هر کس راه خودش رو پیدا کنه. اینم قطعا تأکید میکنم، توی اپیزودهای قبلی هم به این نتیجه رسیدیم و این رو بهش واقف شدیم که هر کسی نسخه خودشو داره و خودش باید پیدا بکنه راهشو. فقط ما میتونیم اینجا تجربه هامون رو بیان بکنیم، اینکه چجوری من تونستم از یک مرحله به یک مرحله دیگه برسم، یه حالت گذاری رو رخ داده واسه من. و کلن این استراتژی اینه که از حالمون چجوری به هدف برسیم، به اون شادی واقعی برسیم و آیا اون شادی واقعی اون چیزی هست که واقعا برای ما تعریف شده یا نه، که این رو هم خودمون تشخیص میدیم.
آره خب خیلی عالی. بیا اول یکم راجع به این صحبت بکنیم که اصلا استراتژی چیه. موافقی؟ استراتژی تعریف های مختلفی داره و حالا در واقع بیشتر تو اقتصاد استفاده میشه. اقتصاددانا بیشتر راجع به استراتژی صحبت میکنن و کسب و کارها، ولی بخوام اگه بیایمش تو زندگیمون به نظر من میشه یک الگویی از تصمیمات گذشته ما. یعنی من وقتی نگاه میکنم به تمام تصمیمایی که توی زندگیم گرفتم ببینم اون یه الگویی داشته، یعنی من در نهایت دنبال یک هدفی بودم، یه هدفی رو انتخاب کردم و شروع کردم به حرکت کردن به سمتش و یک سیری داشته که در نهایت دنبال یه هدف بودم. یه سری آدم‌ها رو نگاه می‌کنیم هر روز دارن یه کاری میکنن و با اهداف مختلف، من خودم یه آدمی هم که تقریبا میشه گفت چند پتانسیلی هم، یعنی آدمی که در آن واحد الان از من میپرسی داری چی کار میکنی، میتونم بگم که من دارم تو چند زمینه کار میکنم که خیلی هم با هم متفاوته، ولی در نهایت هدفم یکیه. یعنی اگر نگاه بکنی به این که من 3 سال پیش کجا بودم و الان کجا بودم، میبینی که من به هدفم نزدیکتر شدم در این حال که حالا کارهای مختلفی انجام دادم. استراتژی به نظر من یعنی این که تو بدونی یه برنامه کلی تو ذهنت داشته باشی که در نهایت 60 70 سال 80 سال زندگیت میخوای به کجا برسی. برمیگره اون اهداف اصلی، اهداف والا، ارزشات و اون دستاوردی که میخوای تو زندگی داشته باشی، برنامه‌ریزی خیلی جامع. آره
که البته خب اینم حالا من توی ذهنم اینه که اینها رو میتونیم خیلی کوچیکم خیلی کوچیک کوچیکم انجام بدیم، مثلا بر در برهه‌های مختلف زندگیمون بگیم خب من برای این هدف کوتاه مدتم چجوری استراتژی بچینم یا چی کار بکنم، که اینو میتونیم تعمیم بدیم حالا به اهداف کلی هم. و این روشه رو وقتی یاد بگیریم، یعنی تونستیم اون حل مسئله رو یاد گرفتیم، حالا مسائل مختلفن و میتونیم ازش استفاده های مختلفی هم بکنیم. درست؟
آره. من خودم یه تجربه زیسته از خودم بگم، توی هر سن و سالی یادمه که به یک کلمه‌ای توی زندگیم خیلی فکر می‌کردم. یعنی مثلا 15-16 سالم که بود خیلی به کلمه آزادی فکر میکردم، دائم دنبال این بودم که خانواده‌ای نبودن که بخوان خیلی منو محدود بکنن، ولی من یه جوونی بودم که دنبال آزادی‌های بیش از حد بودم. این دوست داشتم که هر تایمی میخوام برم تنهایی سفر بکنم و خب خانواده در شروع اصلا اجازه نمیدن. آره. و پس از مثلا واقعا 1-2 سال تونستم بهش برسم، به اون آزادی که میخواستم. بعد از این مدت دیدم خب من آزاد شدم، ولی یعنی مستقل نیستم، یعنی من میتونم برم سفر ولی نه با پول خودم. یه چالش جدیدی بود. بعد از آزادی خیلی به استقلال فکر میکردم. یه مثلا مستقل که شدم دیدم زندگیم داره پر از آشوب میشه. یعنی خب من آزاد شدم، مستقلم شدم، شرایط برام سخت شده و یواش یواش داشتم 1-2 تا سیلی خوب از زندگی میخوردم، داشتم واقعیتشو میدیدم و گفتم الان من یکم آرامش میخوام، خواهم به آرامش فکر بکنم، توی یک فضای آرومی باشم. توی مثلا برهه مثلا 18-19 خیلی به این فکر میکردم که آدمی باشم که بیشتر دنبال آرامش باشم، چی کار بکنم آدم آرومتری باشم، چه کارهایی بکنم، در واقع چه برنامه هایی بریزم برای خودم که تو زندگیم آرامش رو بیشتر تجربه بکنم. و الان اخیراً بیشتر دنبال امنیتم، این دوست دارم یه فضای امنی باشم، با آدمایی برم که آدمای امنی باشم، با کسایی صحبت بکنم، تو جاهایی برم بیام. و حتی این امنیت در قبال بقیه هم هست، یعنی من خیلی مراقبم الان تو رفتارم که امنیت تو رو خراب نکنم، یه طوری با تو صحبت نکنم که تو نگران باشی از این که شاید امنیتت به هم بریزه، اون مثلا حرفی که بینمونه شاید بعدن جایی بره یا هر چیز دیگه. و توی هر برهه‌ای از زندگی ما داریم یه چیزایی رو تجربه می‌کنیم، دنبال یه سری چیزا هستیم، ولی اون هدف نهایی هنوز برای من خیلی شفاف نیست. یعنی هر چه جلوتر میرم میفهمم که سال‌های بعد من
آره چیزهای سرقیفی هستش که تهش آره هنوز باید برسی بهش. آره واقعا. ولی من یک نکته‌ای رو می‌خوام توضیح بدم، چیزی که یه تجربه زیستی برای خودم و تجربیاتی که از بقیه حتی داشتم و این چیزیه که خودم حس کردم و لمسش کردم، در مورد توجه هستش. یعنی اینکه ما یه حسی داریم که مورد توجه قرار بگیریم، حالا از ابتدای اینکه ما متولد میشیم تا جایی که میمیریم، یعنی بازه یه که دست من تو همین بازه فقط بازه، یعنی دیگه بیشتر از این نمیتونم قبلش و نمیتونم بعدش رو چون تصور کنم، فقط توی این دارم بررسیش میکنم. ما از دوران تولد تا دوران مرگمون خب یه نموداری هست که حالا اینو در اختیار شما قرار میگیره، که با توجه به گذر عمر ما این میزان توجهی که ما داریم خب متغیر. از وقتی که ما به دنیا میایم، حالا اینو یک بار دیگه هم گفتم و خیلی موضوع جالبیه، از اون حریم امن خارج میشیم، از رحم مادر وقتی که خارج میشیم و بیرون میایم و توی این دنیای شلوغ و پر سر صدا و پر تشویش پا میذاریم، خب نوزاد میبینیم که گریه میکنه و اون توجه رو میخواد، آغوش مادر میشه براش یک فضای امن و در مرکز و کانون توجه قرار داره. وقتی که به دنیا میاد یه جورایی میشه گفت توی اون مرکز توجه هست. خب به مرور زمان این تایم که میگذره، زمان که میگذره، بزرگتر که میشه، این کم میشه، توجهی که بهش میشه کم میشه. حالا میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، شاید فرزند دیگه ای هست یا هر دلیل دیگه ای. این کم میشه و به مرور که این توجه کم میشه، درد زیاد میشه. حالا این درده یه درد روحی هست، شاید خیلی همون بهش توجه کرده باشیم و اینو تجربه کرده باشیم. تا یه سنی، میگم متغیره، برای هر کسی میتونه متفاوت باشه، ولی معمولا توی دهه سوم و دهه دوم زندگی هست که اواخر دهه دوم و اوایل دهه سوم به نظر من هستش که ما به اون آستانه درد میرسیم، اون جایی که دیگه واقعا میبینی که هیچ کسی جز خودت نمیتونه تو رو بفهمه، هیچ کسی جز خودت نمیتونه این توجه رو عملا دریافت نمیکنی، یه همچین حالتی و درک شاید نمیشی. این آزادی که گفتی، من میخوام خودم باشم، من میخوام به اون چیزایی که خودم میخوام، کسی منو نمیفهمه، و این میرسه به یه جایی که باید بلند شی، باید یه کاری انجام بدی، از حالت افقی بلند شی حالت عمودی، یعنی باید خودتو پیدا کنی، باید خودتو بسازی. و این دوره، خب دوره ریکاوری من اسمش رو گذاشتم، یه دوره‌ای که باید خودتو پیدا کنی و اون شادی واقعی، اون هدفه، بهش امید داشته باشی و پیدا کنی که آیا اون شادیه واقعا شادی واقعی هست که من دنبالشم، اون هدف من هدف والاییه که من میتونم برم دنبالش. حالا خودت هم گفتی یه جوریه که باید بگذره ببینیم که آیا من این واقعا چیزی که میخوام، اون سرقیفه، اون تایمه بگذره که من ببینم واقعا میتونم به اون برسم. و خب تو این دوران ریکاوری ما باید، اولا اینو بگم که خیلی دوران سختیه، خیلی توجه نداره، اصلا این توجه خیلی پایین مقدارش، و ما باید یه جوری اینو سر بکنیم و اون صبره رو که میگم باید داشته باشیم و بسازیم خودمونو. میرسه به جایی که من اسمشو اونجا میذارم نقطه طلایی، وقتی که ما بتونیم برسیم به اون شادی واقعی، بگیم که خب من این فعالیت، این کار، یا این فرد، یا این شغل، هر چیزی، یا اصلا مجموعه همه اینها میشه برای من اون شادی واقعی، اون هدف من، و من به این میخوام برسم، حالا تلاش میکنم، و از اون به بعد میشه دورانی که ما اون شادی واقعی رو داریم و لذت میبریم از زندگی. یعنی ما یک چاهی رو در واقع پشت سر میذاریم که خب این در حالت، در بهترین حالتش اینه که ما فقط یه چاه رو پشت سر بذاریم، شاید من تجربه بکنم، برسم به اونجا، ببینم نه این هدفه اون شادی واقعی رو برای من ایجاد نمیکنه، دوباره تجربه کنم، دوباره تست بکنم و نهایتا برسم به اون. و هنوز به نظرم، حالا من خود من بخوام تجربه زیسته خودمو بگم، اون هدفی که واسه خودم انتخاب کردم و فعلا دارم توش قدم برمیدارم و خیلی مطمئن نیستم که آیا این اون شادی واقعی هست یا نه، ولی خب بهش رسیدم، الان حس خیلی خوبی دارم وقتی خب این تجربه‌ای که دارم میکنم و میتونم پیدا کنم که برای من خوب بوده یا نه، تست میکنم، اون عمل رو انجام میدم. و تمام اینهایی رو که گفتم، توی اون دوره ریکاوری ما میتونیم یه استراتژی داشته باشیم و اینجا ربطش به موضوع ما مشخص میشه، این که ما تو دوران ریکاوری چه استراتژی، چه هدفی، چه شادی واقعی رو برای زندگیمون انتخاب کردیم و چجوری بهش برسیم. اینکه چجوری بهش برسیم رو قراره که الان یه خورده در موردش بحث بکنیم و ببینیم که چی میشه.
همین دیگه، خیلی جالب بود. من داشتم خیلی به حرفات فکر میکردم، البته قبلا اینکه ما راجبش صحبت کرده بودیم، اون نمودار خیلی نمودار جالبیه، اینو داود از خودش گفته بود، یعنی توی کتابی یا مثلا جایی نبود و واقعا تجربه زیسته خودش بود.
آره، برایند اون، حالا همه چیزایی که تجربه کردم، مطالعه کردم.
آره. یعنی اینطور نبوده که تو یه کتابی بخونی بیای بگی. آره. و داشتم به این فکر میکردم که خب این توجهی که میگی توی مثلا یکی از مهارت‌های زندگی هست که اگر میخوای مثلا تو زندگی بهتری بکنی، به خصوص به نوجوانا و جوونا یاد میدن روانشناسا، و اونم تحت عنوان مهارت ابراز وجوده. یعنی تو یک مهارتی داشته باشی که به درستی خودتو ابراز بکنی که مورد توجه قرار بگیری. حالا الان میبینیم دیگه واسطه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی یه عده مهارت ابراز وجودشون غلطه، به یک روش های غلطی میخوان
استراتژی
آره اونا هم استراتژی دارن ولی غلطه و هر جوری که شده میخوان توجهی بگیرن. ما هدفمون اون نیست، هدفمون اینه که بیشتر بتونیم با یک دید درستی یه توجه درستی رو بگیریم و خوب در واقع توجه خوبی رو داشته باشیم به سمت خودمون. اون محلی که گفتیم ما خیلی توجهات به ما کم میشه دیگه، میرسه به اون
اون
آره دیگه نهایت اون بلایی که میتونه سرمون
دیگه تعیین دیگه نیست دیگه، از این بدتر مگه میشه آره. مثلا اونجاش
آره آره ما بهش میگیم طرد شدگی، یعنی تو لحظه ای که حس میکنیم هیچ کس منو نمیخواد. برای هر آدمی یه سنیه، یه نفر شاید دمدمای کنکور تجربهش بکنه، یه ده بعد از کنکور بعد از اینکه مثلا رتبه میاد خراب شده، بعد پدر مادر خب به هر حال ناراحت میشن، خود شخص کلی تلاش کرده ناراحت میشه، اطرافیانش فامیل خانواده اینا همه تحت شعاع قرار میگیرن و یه جوری این احساس میکنه که طرد شده، چون ما تو ناخودآگاه مغزمون این هست که هر کس که یک فایده ای داشت یک سودی داشت بهش توجه بکنه. حالا اون سوده یه وقت اینه که حال منو خوب میکنه، منو میخندونه، مسخره بازی میکنه و اینجور چیزا، یه وقت هم هست نه باعث افتخار من شده، یعنی پدر مادرها به بچه ای که باعث افتخارشون شده بیشتر میرسن تا اون بچه ای که مثلا خیلی خوب نبوده،
خیلی اجادکار خواستی
آره. خب این نشون میده که ما همیشه در حالی دو تا چهارتایی هستیم، داریم حساب کتاب میکنیم که کی بیشتر به درد ما خورده و این به آدم ها حس طرد شدگی میده. یعنی جایی که من میبینم خب کنکور به فرض رتبه خوبی نیاوردم، چون بیشتر یک بچه‌ای گوش میدن توی همین سن و سال من مثال کنکور رو میزنم، کنکور رتبه خوبی نیاوردم دانشگاه یا دانشگاه خوبی نرفتم و حالا جامعه منو نمیخواد، مثلا اگر برم دانشگاه تهران خیلی بیشتر منو تحویل میگیرن، ولی برم نمیدونم دانشگاه فلان شهر که حالا اسمش رو نمیگم بد باشه، آره یه دانشگاه خیلی رد پایین‌تر بعد میگن که آفرین درس میخونی آفرین مثلا فلان روش آفرین، یه آفرینی که خودت میفهمی،
هم خود این میفهمم اون دیگه چیزی توش آره. نیست
آره. و خیلی مهمه که ما وقتی طرد میشیم هم چیکار بکنیم، یه استراتژی برای اونم داشته باشیم. من مثلا یه تجربه زیسته از خودم بگم، من کنکور نمیخوندم، دوست نداشتم، با هدف من یکی نبود این حجم درس خوندن، میگفتم چرا باید همچین کاری بکنم، میرم تو فضای دانشگاه موقع مثلا هر دانشگاهی هم که باشه من میدونم باید چی کار بکنم چه مسیری رو برم و قشنگ آماده این بودم که همه قراری حجمی به من بیارن که بخون. خب خدا رو شد 2 سالش خورد به کرونا و اینا، بعد از اون یهو دوباره شروع شد که درس بخون تست بزن، من اصلا توی فضا نبود، علاقه نداشتم، دوست نداشتم به اینکه بخوام تو این رقابت قرار بگیرم، من صرفا گفتم که باشه حالا کنکور رو میدم، ولی اینکه بخونم اصلا رقابت نمیدیدم اینو که بعد افتخار بکنم یا رتبم 1 شد، برای من فرقی نداشت، ولی بقیه هجوم می آوردن و حتی طرد شدم از دوستام که درس یعنی حجم بالایی از درس خوندن داشتن، طرد شدم من توی اون فاز نبودم، یا یه جایی از جانب خانواده، یه جایی از جانب فامیل نزدیکایی که دوستشون داری نمیتونیم هی بهشون یا استراتژی من اینه برنامه اینه که نخونم، هی میگفتن که بخون. وقتی که رتبه هم اومد خب یه رتبه عجب غریب بود، قشنگ انتظار میرفت که یه همچین اتفاقی بیفته و بعد بیشتر طرد شدم که مثلا چه رتبه ای آورده، میفهمیدم بقیه چون چه رتبه ای آورده، چی کار میخواد، چه دانشگاه میخواد، این همه منمش همین بود. و گذاشتم یه 5-6 ماهی که گذشت شروع کردم به اینکه یه چیزای دیگه نشون دادم که قبلش نشون نداده بودم، این جزء استراتژیم بود دیگه، میدونستم بعد از اینکه طرد بشم باید چیکار بکنم، خودمو نباختم، یهو همه کفور شد
یه اصطلاح بین خودمون میشه حد سر از
آره، یهو همه تعجب کردن چی شد اینکه درس نمیخون اینجا چیکار میکنه، این کارا از کجا اومد. و خلاصه کار خیلی نمیخوام مفصل توضیح بدم، میخوام بگم که من استراتژی داشتم برای اون لحظه‌ای که قرار طرد بشم، میدونستم رتبم بیاد مامانم ناراحت میشه، بابام ناراحت میشه، تو ناراحت میشی، رفیقام ناراحت میشن، ولی من میدونستم چیکار بکنم که در نهایت همه خوشحال بشن، یعنی حالا رتبه مهم نبود ولی خودش رو رسوند به یه جایی دیگه و خیلی ادامه داره. آره. این مسیر 10 سال 20 سال
توی جنبه ها و زمین های مختلف دیگه هم میتونه باشه. ترد شدگی وقتی که مثلا توی زمین شغلی یه نفر آره. یک شغل حالا اشتباهی یا یه چیزی که مورد علاقهش نیست، فعالیتی داره روزانه، یا حتی توی انتخاب روابطش و همه اینها میتونه داشته باشه. این زمینه خیلی گسترده است و هر کسی میتونه تو خودش پیدا بکنه اینو.
خب بریم بیشتر راجع به استراتژی بگیم.
آره
تو میگی یا من بگم؟
خب صحبت کن.
اوکی ببین ما میخوایم استراتژی داشته باشیم چیکار بکنیم؟ اول به نظر مهمترین چیز اینه که هدف داشته باشیم. هدفم چیه؟ من هدفم طوری بود که کنکور برام مهم نبود، گفتم بس کنکور رو بیخیال، بهش توجهی نمی‌کنم. یه نفر هدفش یه چیزیه که کنکور مهمه، باید بخونه. تو یه جایی هدف طوری بوده که اگر مثال کنکور بخوام بزنم، تو اگر خوب نمی‌خوندی نمی‌رسیدی به هدفت، حتی بهش نزدیک هم نمی‌شدی، پس تصمیم گرفتی که بخونی. اینجا بعد از اون هدف بحث تصمیم میشه. یعنی من هدفمو انتخاب میکنم. توی هر سن و سالی ما یه هدفی داریم حدوداً. یعنی الان به فرض من توی این سن و سال الانم یه هدفی دارم که حدوداً دارم 5 6 سال آینده رو میبینم تا 10 سال با یه سری استراتژی هایی، و شاید یه نفر 1 2 سال آینده، یه نفر شاید 20 سال آینده‌اش رو ببینه. بستگی داره که تو چه سن و سالی باشی، تو چه محیطی باشی، تو چه فضایی باشی. و هممون یه هدفی داریم. یعنی یه چیزی که وقتی بهش فکر میکنیم کیف میکنیم. برای یکی بزرگی، برای یکی کوچیکه. به هر حال اهداف بزرگ و کوچیک هممون داره. بعد از اینکه هدف رو انتخاب کردیم، این بعد اینجا دیگه ما نمیخوایم در مورد هدف گذاری و نمیدونم سیستم و این چیزا دیگه واقعا کلیشه‌ای شده. با یه سرچ ساده الان دیگه چت جی‌پی‌تی اومده ازش بپرسیم خیلی کمکتون میکنه. هدف رو بس باید پیدا بکنیم. بعد از اینکه هدف رو پیدا کردیم، خب من به فرض الان مشهدم، میخوام برم تهران. هدف من تهرانه. یه بار تصمیم میگیرم که حالا جادارم خیلی بد نیستم، مثلا فکر کنم مسیر گرمسار میشه رفت. یه بار تصمیم میگیرم که مثلا مسیر گرمسار برم، بعد میرم تا یه جایی میرم، بعد به من میگن آقا مسیر بسته شده. اتفاقی که تو دنیا داره میفته، نه تو کشور ما. یهو نوسانات اقتصادی، یهو یه بیماری، یه زلزله، یه اتفاقی که تو از هدف دور میشی، حتی باید کیلومترها شاید برگردی که بری توی جاده دیگه. ولی من اگر هدفمون دوست داشته باشم، بهش پایبند باشم، استراتژیمو عوض میکنم. استراتژی در استراتژی. یعنی من استراتژی چیدم برای اینکه برسم به تهران و حالا اون مسیری که من داشتم میرفتم و بستن، یه استراتژی دیگه میچینم که اون برگردم به اون روال عادی و برسم به اون هدفه. هدفو که انتخاب کردی، بعدش باید بری به سمتش توی یک مسیری، و توی این مسیر خیلی اتفاقات عجیب غریب و جور و جور میفته. تو مدام هی باید سوئیچ بکنی. یه کتابی هم داریم تحت عنوان سوئیچ، خیلی کتاب جالبیه، که یه سری تئوری هایی رو میاد در مورد صحبت میکنه، به خصوص راجع به اینکه تعادل بین عقل و احساس و اینا. ما تصمیماتی که میگیریم باید تصمیم میگیریم الان عقلانی فکر بکنم، احساسی چیکار باید بکنم. و اون حالا کتاب رو که بچه‌ها بخونن خیلی جالبه به نظرم. بعد از همینه که ما هدف رو انتخاب کردیم، حالا یه مقدار باید بریم به سمتش. حالا یه مقدار تو بگو چه جوری بریم، چیکار بکنیم.
آره خب اولا که من بازم میخوام تاکید بکنم، و چون یه چیزیه که من خودم خیلی روش حساسم، اصلا یه پیشینه بگم واسهش. این تو فلسفه اگزیستانسیالیسم یکی از اون ویژگی‌هاش اینه که، حالا ژان پل سارتر میگه، میگه که ما یک آثوریتی یا یک کسی که به انسان راه و معنای زندگی رو بده، یعنی یه چیزی که برای ما مشخص بکنه، بگه که خب من برم پیشش مثلا از روی فال من نگاه بکنه، یا بگه که خب تو متولد چه ماهی هستی، خب تو باید اینجوری بشی، تو باید به این برسی. یه همچین چیزی اصلا میاد رد میکنه، و خب منم با این موافقم و میخوام اینو باز روش تاکید بکنم که حالا در ادامه صحبتش سارس میگه که هر انسانی خودش میتونه، حالا بعد از یک بلوغی که میرسه، خودش میتونه هدف و اون شادی واقعی خودش رو پیدا بکنه و بره سمتش. حالا ما اولین قدم همونطور که علیرضا گفت اینه که پیدا بکنیم و مطمئن بشیم که این واقعا اون چیزی هست که من میخوام برم سمتش، میخوام اینو به دست بیارم. و اینو نمیشه ما بشینیم تو خونه روی مبل و بگم خب من میخوام در آینده مثلا یک مهندس مکانیک بشم، فلان بشم، برم توی شرکت فلان کار بکنم. نه، من باید یکم یه حالا دورانی داریم توی بعضی از رشته‌ها، کارآموزی یا کارورزی، میگن که باید تو بری وارد اون بشی، تو باید اونو حس بکنی، لمس بکنی، باید پای تخته بری و به حالا دانش آموزات، من مثال برای خودم میزنم، تدریس بکنی، ببینی که واقعا آیا به این کار علاقه داری یا نه، اصلا این در وجود تو هست یا نه، میتونی این کار بکنی یا نه، آره اون شادیه برات، اون لذت میاد تهش یا نه. تا وقتی که من بشینم فکر بکنم این خیلی عملی نمیشه، این خیلی تأثیر نداره. پس یکی از فاکتورهای مهم اینه که ما توی اون شرایط قرار بگیریم. حالا هدفمون رو تعیین کردیم، این که چجوری بهش برسیم، خب این میشه اون استراتژیه. و بازم توی اون تأکیدهایی که کردم، سارت میگه باید خودت پیداش بکنی، باید، یعنی هیچ کس نمیتونه به اندازه تو دقیق باشه به اون چیزی که تو میخوای، چون خودتی، واقعا هیچ کس نمیتونه تو رو درک بکنه، پس خودت باید پیدا بکنی. و این لازمش یه شناختیه نسبت به خود، نسبت به اون چیزهایی که میخوایم، اون چیزهایی که ما رو خوشحال میکنه داشته باشیم و خودمون انتخاب بکنیم. بعد از بلوغمون، بعد از اون جایی که میفهمی که آره من رسیدم به اون نقطه، رسیدم که دیگه با بلند شم، خودم میتونم اون شادی رو برای خودم پیدا بکنم. من میخوام واقعا روی این نقطه تأکید بکنم که هر کس خودش باید راه خودش رو پیدا بکنه. و همین طور که داریم این ویدیو رو نگاه میکنید و این اپیزود رو گوش میکنید، توی ذهنتون مرور بکنید آیا واقعا این هدفی که من الان دارم واسش میجنگم اون چیزی هست که منو خوشحال بکنه یا نه.
من به بن‌بست نرسیدم، راهمو کج کردم، با تو مشکلی ندارم، با خودم لچ کردم، دنبال راه فرارم از تو نه از اینجا، میدونی فایده نداره.
خب خیلی نکته خوبی رو گفتی، اینکه در معرضش قرار بگیری. خب روانشناس نیستم که، ولی تز دارم.
آره دیگه، ما قراره که اینجا اون چیزایی که خودمون تجربه کردیم و حس میکنیم الان درسته رو به اشتراک بذاریم. حالا شما میتونید بگین که من اینو حس کردم، من اینو تجربه کردم.
من که تزام اینه، به رفیقام میگم که تا قبل از 20 سالگی کاری مختلف رو تجربه بکن. یعنی یه نفر میگه که من دوست دارم در آینده معلم بشم، میگم که قبل 20 سالگی تجربهش کن. تو یکی از درس‌ها بالاخره درست خوبه دیگه، به فرض چه میدونم فیزیکت خوبه، دو سه تا بچه‌ای که درسشون ضعیف‌تره نمیدونم برو خونه‌شون یه جایی اینا رو جمع بکن، یکم تدریس بکن، ببین چه جوریه، سختی‌هاش هم ببین، در معرضش که قرار می‌گیری سختی‌ش هم می‌بینی دیگه. یا بعضی از رشته‌های ورزشی بچه‌ها خیلی علاقه دارن، میگم برو یه سال کار بکن، ببین اصلا میخوای. مثلا که از دوستان بود خیلی عاشق فوتبال بود، بهش گفتم که برو اصلا تجربه بکن، اون مصدومیت رو هم بهش فکر بکن، فقط به اون جام قهرمانی و نمیدونم اون اهداف خفنی که آره تو ذهنت، به اون مصدومیت هم دوست داری، اون جنبه منفیش هم دوست داری، اون موقعی که شاید مثلا فوش بخوری اونم دوست داری، اون جاهایی که تشویقت میکنن اونا که همه دوست دارن،
پک کاملش رو آره. نظر بگیر،
تو در معرضش قرار میگیری. ولی سن داره، مثلا من الان نمیتونم به یه آدم 25 ساله بگم برو تجربه بکن، یه سال دو سال از عمرتو بذار تجربه ببین دوست داری یا دوست نداری. ولی من گوشه‌هایی از زندگیم اون چیزایی که دوست داشتم رو تجربه کردم، گفتم بذار تجربه بکنم. مثلا یه مدت خیلی کشتی دوست داشتم، یه سال دو سال رفتم، بعد دیدم نه این مال من نیست، قشنگ بود، یه ورزش خوب بود، اون حسه تو مسابقاتم مثلا شرکت میکردم، یه تشویق اون فضا و یه مسابقه که خیلی جذابه، ولی تهش که میومدم بیرون خب که چی، مثلا باختم خب که چی، بردم خب، مثلا فقط دوست داشتم ورزش بکنم، فکر میکردم که دوست دارم قهرمان بشم ولی دوست نداشتم. معصومیتاش بعد منو اذیت میکرد، معصوم که میشدم به زمین و زمان فوش میدادم، دوستش نداشتم. اومدم بیرون ولی یکی دو سال تجربهش کردم بین کارام. و حرف من اینه، به نظر من ما تو هر سن و سالی باید یه کاری بکنیم، یه استراتژی داشته باشیم. تا 14-15 سال شاید استراتژیمون این باشه که بیشتر شادی رو تجربه کنیم. من مثلا به داداشام یا به رفیقام یا اطرافیانی که 14-15 سالن خیلی نمیگم برین یه مهارت خاصی یاد بگیرین، خوبه آدم مثلا زبان انگلیسی یاد بگیره، نمیدونم نقاشی یاد یه کاری یاد بگیره خوبه، ولی من بیشتر شادی رو ترجیح میدم. باید بچگی بکنیم، باید شادی بکنیم. من تا مثلا 12-13 سالگی فقط بازی میکرد
جنب و جوش و آره دیگه اینا که
فقط از اون پسر بودم که آره فقط تو کوچه بازی. درس هم خوب بوده، درس هم میخوندم، یک کار دیگه این بغل انجام میدم، زبان انگلیسی هم این مدت خیلی خوب بود، ولی اصل زندگی بر بازی بود و تفریح. مثلا 12-13 سالگی یواش یواش افتادم تو چرخه کار و کارهای مختلف رو تجربه کردم و بعدش مثلا بعد از 15-16 زندگی رو جدی گرفتم. خیلی زوده بخوای قبلش جدی بگیم، من میگم تا 15 سالگی باید شاید تفریح بکنی. بعد از 15-16 تا نظر من اینه تا 18-19 نهایت تا 20 اون فصلی که باید بریم کارهای مختلف رو تجربه بکنیم. یعنی استراتژی من بود که خب بس دیگه، زیاد بازی کردم دیگه، بس این مدت میخوام برم چیزای جدید رو تجربه بکنم.
یکم بزرگ بشی، یکم آره. کاری بزرگونه بکنی.
آره آره.
بس بازی.
من توی اون مثلا 4-5 سال شاید 5-6 تا شغل رو تجربه کردم، 5-6 تا حرفه رو تجربه کردم، مهارت‌های مختلف رو تست کردم، هی رفتم اینجا اینو میخوام اونو نمیخوام، هی اون خودشناسی این اینجا به من خیلی کمک کرد. این اون موقع من مثلا با کتاب و پادکست و اینا که نمیتونستم خودمو بشناسم، خیلی برام سخت بود اینکه برم مثلا یونگ بخونم، خودشناسی بکنم، مثلا پیش آره پیش مشاور میرفتم، این صحبتایی بود، ولی اینکه بخواد مثلا حرفه ای اونطوری برم مثلا دوست نداشتم. چیزای مختلفو تجربه کردم، به خودشناسی بیشتری رسیدم. و استراتژی من بعد از 20 اینه که تو باید بری دنبال تخصصی. 20 تا 30، 40 به نظرم 40 دیگه بسه، باید تخصصی روی حوزه کار بکنی. بگی 20 سال من دارم روی حوزه روانشناسی کار میکنم، 20 سال من دارم نمیدونم معلمی میکنم، تخصصم اینه. و واقعا با جون و دل وقت بذاری ها، به تفریحت برسی، به کارهای دیگه برسی، ولی وقت اصلیت، هدف اصلیت روی اون تخصصه باشه. و بعد از 40 دوباره من ترجیح میدم که یکم بری سمت شادی و استراحت و نباید دوباره به خودت سخت بگیری، درگیر کار بشی. اصلا تو این 20 سال 20 تا 40 به نظرم یه جوری باید کار بکنی، الان ها بیشتر بهش میگن سیستم سازی، که بعد از 40 خب ما طبیعتا نیاز به آورده مالی داریم. تو این مدت اگر آورده رو نداری سیستمشو داشته باشی که من کار نمیکنم ولی یه عده دارن کار میکنن، یه چیزی میاد تو جیب من. من دوست دارم بعد از 40 دوباره برم سفر، دوباره بیشتر سرگرم این بشم که کودک درونم فعال بکنم. حالا استراتژی که بزنم
خیلی جالبه و خیلی حرفات شیرین بود. دقیقاً همون بحثی که گفتم، از زمان تولد تا زمان مرگ ما میخوایم یه استراتژی واسش پیدا بکنیم و ببینیم که چی به چی میشه. خب ما گفتیم که این هدفمون یه روشی بهش میرسیم، یه راهی، این میشه استراتژی ما. و وقتی که هدف رو تعیین کردیم باید تصمیم بگیریم، یعنی تصمیم گیریه رو مطرح کردی که حالا چجوری بهش برسیم. این تصمیم گیریه رو یه خورده باز بکنیم که چجوری این کار رو انجام بدیم، این آره. چجوریه؟
خیلی جالبه تصمیم گیری، من خیلی دوست دارم از اون موضوع دیستم، مثلا یه اپیزود مخصوص، یه فصل مخصوص که در مورد خیلی به نظر موضوع جالبیه. در مورد تصمیم گیری، تا میگیم تصمیم به این فکر میکنیم که عقلانی تصمیم میگیریم یا احساسی. یعنی مثلا 20 سالت شده، عاشق شدی، بعد نگاه میکنی علاوز عقلانی اوضاع اقتصادی داره بهت میگه که پسر نکن، یه دختر دست بردار، الان وقتش نیست. ولی از ما احساست داره قلقلکت میده، میگه نه برو سمتش، تجربهش کن. بعد تو داری نگاه میکنی، خب خیلی ازدواج هدف میدونن یا به طور کلی رابطه داشتن و من میگم وسیله است، وسیله است برای اینکه برسی به هدف، این سوخته برای این بهتر برسی، زودتر برسی. و نگاه میکنی به اینکه خب میتونی این قاطی استراتژیت بکنی، یعنی این احساسه شروع میکنه منطق آوردن.
این هی گاز میده اون ترمز میده،
آره.
هی گاز میده اون ترمز میده،
داری با احساست گاز میده میری سمتش، بعد یهو خبر دلار میاد ترمز میگیری، بعد داره گاز میدی و دیگه مثلا نمیدونم فلان اتفاق میفته. تو کشور ما هم که دیگه اصلا طبیعی عادت داره،
آره دیگه، ما که تاباوریمون اینقدر از جلسه قبلی و اپیزود قبلی بالا رفته که
آره
اینطوری. خیلی
به نظرت ما با عقلمون تصمیم میگیریم یا با احساسمون؟ تو بیشتر بگویم تصمیم میگیری.
خیلی واقعا سوال سختیه و اصلا تو شرایط مختلف زندگی هم به نظرم میتونه متغیر باشه، ولی قطعا عقل میشه دیگه، تهش اون عقل پیروز میشه، منطقیه. حالا شاید اینجا ما گاز بدیم اولش ولی بعدش ترمز میگیره، یعنی نهایت اون تصمیم احساسی اونم شاید یک تلخی منطقی باشه به نظرم.
و ببین عقل و احساس مثل دو تا پا میمونه، تو نمیتونی با یه پا حرکت بکنی، میتونی با یه پا بیشتر استفاده بکنی. مثلا فوتبالیستا حرفه‌ای ها مثلا نگاه میکنی یه پاشون پای تخصصی است، با اونی که مرزگاه شوت میزنه پاس میده حرکت میکنه، یه پا پای تخصصی است. یه نفر تصمیم میگیره که پای اصلیشو بذاره عقلانیت، یه نفرم میگه نه فضای شاعری و هنری و احساسم خاموش تصمیم میگیرم. هر کدومش هم قشنگی برای زندگی هر کسی تون جوابگو بشه، ولی دوتا رو باید داشته باشه. کام سال 1970 اینو بوده، اینو من آماده نکرده بودم بگم ولی دقیقش رو در میورد. اومده بودن یه آزمایش انجام داده بودن یه دکتری که آقا بخش احساسی رو از مغز انسان یه روی بردن غیر فعالش میکرد، دیگه تمام تصمیمات منطقی میشد، یعنی تو دیگه احساسی نداشتی. تصور بکن چقدر وحشتناکه. اون بعدها شده بود یکی از منفورترین دکترهایی که این عمل رو انجام داده بود و به خاطر اینکه شروع کرده بود این عمل رو. حالا باید نگاه بکنم دقیقش ببینیم کی بود چی بود. و بعدش دیگه این فاجعه ای رخ داد، آدمایی که این عمل رو انجام میدادن شده بودن این ربات. میدونی مثل چه میمونه؟ مثل این که تو مغزت داره بهت میگه گشنمه، غذا بیار، غذا رو میاری جلوش، شروع میکنی به خوردن ولی هیچ لذتی ازش نمیبری، یعنی احساس نداری، تو فقط داری غذا رو میخوری به خاطر اینکه مغزت گفته و نیازت داره برطرف میشه، میشه عقلانیت. درسته، ولی احساس رو باید داشته باشیم. ما استادمون میگفت که عقل بر پایه احساسه،
عقل بر پایه احساسه،
یعنی اول تو
دیدگاه های مختلفی واقعا اصلا نمیشه روی اینا
آره نمیخوام خیلی بازش بکنم.
آره باز بشه ولی جالبه، حرفات خیلی جالبه.
آره ببین تو باید آتاشو داشته باشی. من اگه بخوام فقط منطقی فکر بکنم هیچ وقت عاشق نمیشم، هیچ وقت از طعم غذا لذت نمیبرم، هیچ وقت به تو محبت نمیکنم. یه چیز جالب اینه که ما انسانایی که نیازهامون اینه که با آدما محبت بکنیم. یعنی خیلی‌ها فکر می‌کنن که فقط ما نیاز داریم با آدما ازشون محبت بگیریم، به ما خوبی بکنن،
بهمون توجه بکنن،
آره دوستمون داشته باشن، آره. توجه بکنن، ولی یه جاهایی ما دوست داریم که
خودمون توجه بکنیم،
آره. بقیه توجه بکنیم، بگیم ما هستیم، زن و مردم نداره. خب و وقتی به احساس تو غیر فعال بکنی این اتفاق میفته که اینم از خودت گرفتی، نیاز بدنت، نیاز طبیعیت، مگه اینکه بخوای با اون عمله و اون کارهای عجیب غریب از بین ببری. ما دوتاشو نیاز داریم بر تصمیم گیری و باید ببینیم استراتژیمون چیه، یعنی هدفمون اونطوری هست که من بخوام اینجا تو این لحظه از زمان تو حالم، این در حال بودن و این درک لحظه حالم خیلی مهمه، میتونم الان احساسی تصمیم بگیرم، نه صرفا احساسی هم ولی احساساتم بیشتر بروز بدم. خودم که عاشق میشه منطقی که عاشق نمیشه که. بعد خیلی جالبه، حالا یه عده منطقی عاشق میشه اون کار نداریم، اون مثلا منطقش اینه که مثلا پارتنرش پول داره یا مثلا یه جایگاه اجتماعی داره، منطقش دیگه. ولی اغلب آدمای عاشق مثلا بپرس که چرا پارتنرت رو دوست داری، چرا طرفت رو دوست داری، در بهترین حالت دوستی تو دلیل میاره و تموم،
شاید دلیلی مثلا نداشته باشه،
میگم در بهترین حالت دیگه. و هیچ کس با دو سه تا دلیل حاضر نیست تمام عمرشو، یه بخش اعظمی از عمرشو با این نفر زندگی بکنه. ولی احساس نمیتونه شبیه منطق باشه. به قولی همون ماشین است. میدونی اگه ما گفتی گاز و ترمز، به نظرم احساس اون گاز است، منطقه ترمز است، سوختش و موتورش دوباره میشه اون احساسه، فهمونش منطق است. احساسه تو رو شارژ میکنه و با منطقت سعی میکنی که مثلا اوکیش بکنی. یعنی تو اول عاشق میشی بعد میگی قضیه رو منطقی میکنی، وقتی داری بقیه بیان میکنی
نهایتا اون عقل تصمیم میگیره، یعنی منطقی میشه. یعنی اون چیزی که گفتم، اول اون شیرینی احساس رو داری، بعد حالا اگه که باز بعدش هم شیرینی بود واسه منطق که خوش به حالت، اگر هم نبود بعد تلخی منطق خیلی چیزتره،
منطق تلخی نداره.
شاید
به نظر من تو اگه منطقی تصمیم میگیری هیچ وقت پشیمون نمیشه،
احساسات چیز میشن. خب اون موقع یه جوری بهشون ضربه شاید وارد بشه، یه وقتایی میگم متفاوت میتونه باشه، ولی به نظر من همیشه تصمیم منطقی شیرین نیستن.
نه شیرین نیستن ولی تلخی نداره.
خب اینو در تضاد با شیرینی گفتم که تلخیه، ولی حالا دیدگاهت توضیح بده یکم ببینیم چی میشه.
ببین تو وقتی که از این نفر خوشت میاد، عقلت یه جایی شاید تو یه کیسی به این برسی که شما به درد هم نمیخورین یا مسیر خیلی چالش داره، بعد تو اونجا منطقت میگه ولش کن برگرد برو بالاخره این نفر دیگه رو پیدا میکنی. خدا بزرگه دیگه، احساست هی داره گاز میده، هی داره سوختو میده تو موتورت، موتور هی داره گاز میده، تو هی یکم ترمز میگیری دوباره این گازش خیلی زیاده، این در نهایت تو 4 تا ترمز گرفتی در حالی که 40 کیلومتر راه رفتی. اگه منطقی تصمیم میگیری پشیمون نمیشی اگه نشه این قضیه ها.
ولی خب تلخه، ببین تو قهوه میخوری سرحال میشی ولی تلخه.
و خب ببین بستگی داره که چقدر بخوای تلخی. آره. اگه از همون اول مثلا تو یه ماه دو ماه اول رفتیم تو بعض رابطه داریم در رجوع
شیست نمیدونم من چرا اومدیم اینجا قرار بود تصمیم گیری و ما صحبت بود.
یکم بگم برمیگم تصمیم تو مثلا یکی دو ماه اول اونجا دیگه یواش یواش منطق دست میاره که دیگه آقا الان بری یا نری. اگه برگردی تلخی خاصی نداره، شاید یه شیرینی بزرگ هم دست بدی، یعنی احساست بد میگه که ببین چقدر شیرینه،
همه چیز احتمالش هست.
آره احتمال همه چیز هست، ولی به نظر من نمیخوام توضیح بدم بیشتر از این.
یه جمله بگو تهش.
تهش اینه که منطق پشیمون نمیشی.
آره
با منطق تصمیم بگیری پشیمون نمیشی، ولی لذت هم نمیبری.
خب تلخه موجود گرفتم. خب بریم ادامه بدیم
در مورد تصمیم گیری یکم صحبت بکنیم. خیلی کم ما میخوایم تصمیم بگیریم، سه تا فاکتور من میخوام بگم خیلی باید بهش توجه بکنیم. اول تحلیل خودمون، راجع به خودشناسی صحبت میکنیم ولی یکم باید خودمون تحلیل بکنیم تا بتونیم بهتر تصمیم بگیریم. دوم محیطمون، شرایط محیطمون طوری هست که من این تصمیم رو بخوام بگیرم. و سوم شرایطمون، امکاناتمون، اون چیزایی که الان به دست آوردیم تو زندگیمون، اینا همه اثر میذارن رو تصمیممون. وقتی من میخوام تصمیم رو بگیرم باید به این فکر بکنم که حال احوالم چطور میشه بعد از این. هممون بعد از تصمیم میگیریم که به نتیجه برسیم دیگه.
آره به اون هدف برسیم. آره.
به این فکر میکنم که خب این مسیره یا حتی اون هدفه حال منو خوب میکنه که واردش بشم. شرط محیطیم چقدر میتونه من کمک بکنه یا چقدر قرار جلو راه من قرار بگیره و امکانات و دستاوردها و حالا شرطی که دارم.
آره به نظر من تصمیم حالا با این تفاصیلی که گفتی دقیقاً اون جرقه هست، اون جایی که تو میخوای بلند شی.
آره.
اون جایی که تو میخوای داری تصمیم میگیری، تصمیم میگیری که بلنش.
و یه چیز جالبت بگم،
یه نقطه عطفی هست انگار.
ما خیلی وقتا فراموش میکنیم که تصمیم نگرفتن خودش یه تصمیمه،
همواره در حال تصمیم گرفتنی.
من اینکه تصمیم میگیرم فردا فکر بکنم که از کارم استعفا بدم یا ندم، تصمیم گرفتم که امروز استعفا ندم.
آره.
من اینکه تصمیم میگیرم فردا بلند شم و این کار رو انجام بدم، تصمیم گرفتم که امروز این کار رو انجام ندم. پس ما خیلی وقتا فهم میکنیم تصمیم نمیگیریم. و اینم بگم تصمیم نگرفتن هم به اندازه تصمیم گرفتن بها داره. تو وقتی تصمیم میگیری داری بهایی رو پرداخت میکنی و وقتی تصمیم نمیگیری هم داری بهایی رو پرداخت،
چون اونم یه تصمیم گرفتن.
آره دیگه. در واقع همون میشه.
خیلی نکته جالبیه کلا.
ما خیلی وقتا از تصمیمای بزرگ فرار میکنیم. افتادیم زمین میدونیم که اگه بخوایم بلند شیم باید تصمیم بزرگ بگیریم، کلی انرژی باید صرف این راه بکنیم. و ما میایم که از هنرهای ما آدم هاست که برای این ترس از تصمیم گیری تصمیم نمیگیریم،
که در واقع تصمیم اشتباهی گرفتیم.
آره. و هی موکولش میکنیم به بعد به بعد به بعد. و من به نظرم هر کسی باید برای خودش زمانی رو در نظر بگیرم. من میخوام انتخاب رشته بکنم، به خودم بگم یه هفته یا یه ماه فکر بکنم در موردش و تصمیم بگیرم. اگه بخوام اینجا باز بحث کمالگرایی هم میاد وسط ها، هی به این فکر بکنم چیکار بکنم بهتر تصمیم بگیرم، در حالی که فکر میکنی الان هزینه نمیدی به خاطر اینکه تصمیم نگرفتی داری هزینه میدی. کوچکترین چیزش عمر و زمانی که داره،
خیلی مهمه. هست البته کوچکترین چیزش نیست، واقعا به نظرم مهمترین چیزشه، چون نمیتونی زمان تو که دیگه برگردونی.
آره. و یه نکته دیگه که من بگم در مورد تصمیم گرفتن اینه که ما نباید از شکست بترسیم. خیلی وقتا ما تصمیم نمیگیریم بخاطر اینکه میترسیم ببازیم. مثل یه فوتبالیستی که نمیره توی زمین مسابقه از ترس اینکه مصدوم بشه. من اینکه نمیرم توی خیابون از ترس اینکه تصادف بکنم. من حداقل خودم اینجوریم. وقتی تصمیم میگیرم کمتر پشیمون میشم نسبت وقتی تصمیم نگرفتم. یعنی پشیمونی هایی که دارم به خاطر تصمیم های نگرفتمه، نه تصمیم هایی گرفتم. این استراتژی اینه که تا جایی که میتونم با مشورت و تمام حالا اون المان هایی که مد نظر میگیرم موقع تصمیم گیری دیگه جای تصمیم رو بگیرم. من مثلا دیگه 2 سال مونده بود به کنکورم، دیگه تصمیم گرفتم که نخونم. این وسط یه جاهایی الهی تغییراتی بود، یکم چیز بود، دیگه من تصمیم گرفتم که دیگه توی این رقابتی که از نظر من برای من دیگه حجت بر من تمام شده بود که این برای تو بی ارزشه، اصلا رقابتی برای تو محسوب نمیشه، من توش قرار نگیرم و هی باز نمیخواستم مدام تصمیمم عوض بکنم. بعد من دیگه تصمیمم گرفته بودم
که خب حالا این یه حالت آرامش روانی هم واسه خودت داره که مثلا این مثال کنکور که زدی، یه نفر تصمیم نمیگیره که مثلا بخونه یا نخونه، هی امروز فردا میکنه، هی در واقع تصمیم گرفته که نخونه اما تصمیم نگرفته. خب بعد این هی با خودش یکی دوتا میکنه، هی این ور اون ور، هی استرس داره، هی دلهوره دلشوره، ولی خب من تصمیم میگیرم که نخونم دیگه، یا تصمیم میگیرم این کار رو انجام بدم، یا تصمیم میگیرم این کار رو انجام بدم، تکلیفم با خودم مشخص میشه و این در واقع اون آرامش روانی رو برای ما داره.
این نکته رو بگم، یک کلاس اقتصاد رفته بودیم، بعد الان مثلا الان جامعه اینطوریه که خیلی همه به این فکر میکنن که کارآفرینی بکنن، از کارمندی بیان بیرون، مثلا واسه خودشون یه رشد بیشتری رو داشته باشن، مثلا تو کارمندی یه جایی به این نتیجه میرسن که رشدش کمتر، به خصوص کسایی که حالا میان این سب کلاسای مثلا MBA یا مثلا کلاسای اقتصاد و مدیریت و اینا. بعد استادمون یه موضوعی پیش اومد، دقیق حالا یادم نیست که چی بود، ولی یه خانمی دستشو بالا کرد در مورد موضوعی داشت در مورد تصمیمایی که گرفته بود اتفاقا صحبت میکرد و اینا. بعد استادمون گفت که شما کارمندی؟ بعد گفت که بینش همه هنوز هستم ولی مثلا میخوام بیام ازش بیرون. بعد استادم گفت ما یا زن داریم یا مرد، یا هستی یا نیستی. این که میخوای بیای بیرون، این که میخوای استعفا بدی، این که میخوای درس بخونی، من کار ندارم. الان داری چی کار میکنی؟
قطعیت داشته باشه. آره. اون حالتت.
آره آره، این برمیگرده اون آرامشه. یعنی تو میخوای بخونی یا نمیخوای بخونی. اصلا تو الان یه جایی هست که مثلا یه سال دیگه کنکورته، میگی که خب نمیدونم بخونم نخونم. برای امروزت حداقل میدونی. خیلی جالبه، خیلی از بچه ها میگن که من یه روزی درس رو نمیخونم عذاب وجدانشم میگیرم که امروز چرا نخوندم. یا خب تو به خودت نمیتونی تصمیم 3 ماه بعد تو بگیری، 1 سال بعد تو بگیری، به خودت بگو الان تصمیم گرفتم امروز رو نخونم یا امروز رو بخونم. هی با خودمون درگیریم، ما بیام بیرون کارمند بشم برام کارآفرینی بکنم، سخته، میشه نمیشه. حالا من آخر یه مقدارم در مورد میشه نمیشه و تغییرات عجب غریبی داره.
آره و حالا توی این صحبتایی که کردی من داشتم به یه چیزی فکر میکردم که خیلی میتونه قابل تأمل باشه، این که یه وقتایی ما بازی نکرده میبازیم، یعنی یه وقتایی ما باختیم ولی بازی نکردیم، تو زمین نیومده تیممون. فوتبال یا کلن ورزش‌های دیگه یه همچین قانونی داره، وقتی طرف وارد مسابقه نمیشه واسه یه باخ اعلام میشه، حالا یه 3-0 یا هرچی، و این خیلی بده. رو تو نگیری ز منو یک ذره لبخند بزنه عشق خیالی، خاص من از در به در اون قهری ولی تن زن اون جای میاری، با تو دلم گرم و خوشه عاشقم اصلا به تو چه دور ما دیوار بچینی، دارو ندارم که تویی پای به پایم بدایی دامه
خب موضوع جنبندی بکنیم، چی گیرمون اومد؟ من حداقل خودم فهمیدم که یک هدفی باید داشته باشم، یک استراتژی برای رسیدن به این هدف. در طول این مسیر اتفاقاتی میفته که من باید تصمیم بگیرم، ادامه بدم ادامه ندم، با وجود همه سختی ها، همه خوشی ها، همه اینا، و توی هر برهه زمانی به یه چیز بیشتر فکر میکنم، یه چیزو بیشتر طلب میکنم، دنبال یه چیزی بیشتر میرم. و در نهایت اون چیزی که تو گفتیم خیلی جالب بود که چقدر مورد توجه قرار میگیرم. یعنی ما خیلی وقتا اصلا هدفهامون بر پایه اینه که بهش برسیم که مورد توجه قرار بگیریم، در نهایت مشهور بشیم، در نهایت بشیم بهترین. مثلا اونایی که بخصوص ورزشکارا به این فکر میکنه که قهرمان بشه، خب بر خودش که نمیخواد قهرمان بشه،
قهرمان کشورش میخواد بشه. آره. مثلا قهرمان
دنیا میخواد بشه. آره، وقتی که همه دنیا یا همه کشورش تشویقش میکنن بشه حس خوبی میده، این بیشتر شاید بشه حس خوبی بده تا اون وقتی که فقط خودش هست و خودش. و این توجه هم خیلی موضوع جالب بود. اما یه نکته رو بگم و دیگه به عنوان جنبندی بگم، توی این مسیری که ما داریم میریم پر از اتفاقاتی که ما رو شوکه میکنه. الان نگاه میکنیم تو دنیا یهو یه چیزی میاد به اسم چت جی پی تی. یه مثال خیلی ملموس بخوام بزنم، شاید دو سال دیگه این پادکست رو گوش بدیم اپیزود رو ببینیم اصلا چقدر عوض شده. ولی دنیا در شرایطی که همش داره تغییر میکنه و سرعت تغییرش هم داره بیشتر میشه دیگه، و خیلی اینجا تصمیم نمیگیرن یا استراتژی ندارن اصطلاحاً، برای اینکه میترسن، ترس از تصمیم گیری به خاطر اینکه چی میشه من برم مثلا سایتم رو راه بندازم این الان چت جی پی تی که اومده همه چی رو به هم ریخته به فرض. اینا همه هست، ولی ما باید انتخاب بکنیم که با چه استراتژی میخوایم حرکت بکنیم. دنیا همیشه پر از تغییر بوده، دنیا نه کشور ما. حالا کشور ما شاید بیشتر شاید مثلا من تو آلمان زندگی میکردم تغییرات اقتصادی اینقدر زیاد نبود، یا یه سری اتفاقات اینقدر زیاد برام به وجود نمی اومد. ولی الان ما اینجاییم، حالا کسی که مهاجرت کردن رفتن اون وردان صدمون میشنم،
البته که همین دیگه، ما داریم الان واقعیت رو آنالیز میکنیم، چیزی که هست.
آره، و حالا من میخوام تصمیم میگیرم، میخوام استراتژی بچینم چیکار بکنم 1402 بهتر از 1401 باشه، با اینکه دنیا تغییر کرده، من شاید فردا اخراج بشم به واسطه این مثلا هوش مصنوعی یا اتفاقاتی که داره توی دنیا میفته، چیکار بکنم؟ من این نکته رو میخوام بگم، اونم این که ما در نهایت که باید تصمیم بگیریم، یعنی آیا میخوای به کارت ادامه بدی، میخوای ادامه ندی، حرکت بکنی، حرکت نکنی، این همه دست خودت. ولی من ترجیح خودم اینه که حرکتم رو بکنم و در مسیر تصمیم بگیرم. خیلی ها ترجیحشون اینه که بذار مطمئن بشم بعد حرکت بکنم. من میگم یکم که مطمئن شدی حرکت بکن، بعد مطمئن تر شو که حالا از کدوم سمت میخوای بری. و یه پیشنهادی که میخوام بدم به حالا کسایی که دارن گوش میکنن و میبینن ما رو، تو سال جدید و از اینجا به بعد مهارتاتون رو بیشتر بکنید تا نبازید. دنیا داره تغییر میکنه، ولی آدمایی که با دنیا دارن تغییر میکنن هیچ وقت ضرر نمیکنن. این دنیا رفت به این سمت که آژانس تلفنی از بین رفت و اسنپ اومد، یه دو راننده ها تغییر نکردن، تو همون حالت خودشون موندن، یه دو اومدن برای اسنپ کار کردن، یه دم رفتن فکر کردن یه چیز شبیه اسنپ زدن. هر کسی توی برهه، یعنی توی زمین
روی اون ریل تغییر ما هم قرار بگیریم
حرکت
و حرکت بکنیم.
حرکت بکنیم. من حداقل این حس حرکت کردن به من حس خوبی میده، همین که حداقل دارم این کارو میکنم. من شاید یه سال دیگه شغلم رو از دست بدم به واسطه این اتفاق، ولی میدونم که یه کاری کردم براش، تلاشی کردم و تا حالا نشده که تلاشی بکنم و نتیجه ای نبینم. شاید جایی تلاشم غلط بوده، ولی شده تجربه برام، استفاده کردم ازش، عقب نیفتاد. عقب و جلوی در کار نیست به نظر از کسی، عقب نیفتادم. مهارت‌های جدید یاد بگیریم، درگیر این تغییرات دنیا بشیم، بی خیال نشیم، فقط اخبار رو نخونیم، او فلان چیز اومد داره دنیا رو به هم می‌ریزه، تا هم برو یک گوشه ایشو بگیر. کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم، الان من که از بچه ها شنیدم این کار میکرد، با من نمیتونم چت جی پی تی بسازم ولی میتونم اکانتش بفروشم. رفته بود الان این منبع درآمد جدیدی اصلا برای خود ایجاد کرده بود. یه دو آدم ها همیشه عقبترن، ما اگر از اون عده که زیاد هم هستن، شاید واقعا 70-80% باشن، یکم بهتر از اونا باشیم، یکم بهتر از 70-80%، این خیلی خوب میشه. تلاش بکنیم، میازم حرکت بکنیم، حرکت نکردن بیفایده است.
خیلی برای من که لذت بخش بود و امیدوارم که برای بینندگان و شنوندگان این اپیزودم حداقل مثمر ثمر واقع بشه و این یه قلقلکی بده هممونو. و پیشا پیش سال نو رو الان بهتون تبریک میگم، حالا شاید اون موقع دیگه سال نو شده باشه و سالی پر از این هدف‌ها و این استراتژی‌های خفن و باحال باشه برای هممون.
مرسی ازت، من که خیلی خوشحال شدم از اینکه هم دیگر دیدیم، هم تو این فضا حالا فرصتی شد که صدا و تصویر با هم باشه. جالب بود. بعد الان برم ببینم چیکار کردیم.
امیدوارم که مشکلی نبوده باشه.
خیلی واقعی بود. خیلی واقعی بود. من خودم خیلی واقعی بودم. خیلی اذیت نبودم از این. مصنوعی نبود برای من. گفتگوی خوبی بود. می‌خواستم بگم که امیدوارم سال خوبی داشته باشین. ولی فکر می‌کنم خیلی کلیشه‌ایه. می‌خوام بگم امیدوارم سال خوبی بسازیم.
آره.
فکر نکنیم که قراره یه دولتی، قراره یک اتفاق ماورایی بیاد زندگی ما رو خوب بکنه. شاید یه جاهایی زندگی ها بهتر باشه، ولی در نهایت هر چه خودت بیشتر تلاش بکنی، حالت با خودت هم خوب‌تره. خود نیمه سال بهتری ساختم. امیدوارم که هر کی داره صدای ما رو می‌شنوه، تصویر ما رو می‌بینه، سال خوبی برای خودش بسازه. دمیدی همگردی، من خیلی خوشحال شدم.
خیلی همچنین. واقعا من که لذت بردم وقتی که فهمیدم تو داری میای دیگه. گفتم این بساط رو کم کم راه بندازیم که یه خورده در کنار هم لذت ببریم.
ممنون از همه کسایی که گوش دادن و دیدن تا به این لحظه از پادکست دید رو. درست گفتم پادکست دید رو. تو سال جدید ما خیلی برنامه خفنی داریم. آره. ما نمیدونم، ولی خب ما که میدونیم.
میبینیم اتون
و بدید خوش اومد.
لای برگای کتابا دنبال خود نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مدته.